بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. ادامه این مسئله که دیروز بحث کردیم، بحث درباره این بود که این قاعده تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایع، آیا این قاعده مخصوص به تلف یا در موارد اتلاف هم جاری می شود؟ و بحث اتلاف سه جوره. یه مرتبه این که مشتری مبیع و اتلاف کرده، یه مرتبه بایع اتلاف کرده، و یه مرتبه هم شخص ثالث اجنبی. حالا شیخ انصاری می‌فرماید که اگر بایع مبیع و اتلاف کرد، اگر بایع مبیع و اتلاف کرد، یعنی قبل از این که بایع مبیع و تحویل به مشتری بده، خود بایع مبیع و اتلاف کرد، از بین برد. شیخ انصاری می‌فرماید که در اینجا سه تا احتمال وجود داره. احتمال اول انفساخ بیع، احتمال دوم بایع ضامن قیمت است، احتمال سومم این که مشتری مخیر است بین این که قیمت را بگیره یا ثمن را، مخیر است بین قیمت و ثمن. اما احتمال اول، احتمال اول اینه که بگیم بایع ضامنه، به این معنا که معامله فسخ میشه. وقتی معامله فسخ بشه، باید ثمن را به مشتری بدهد. دلیلی که شیخ برای این مسئله ذکر کرده، دلیلش اینه که اون حدیثی که می‌فرماید تلف المبیع قبل قبضه، این حدیث درسته که تلف را می‌فرماید، ولی تلف اعم از اتلاف و تلفه. یعنی این که میگه تلف، یعنی اگر که مبیع به دست مشتری نرسید، حالا چه به این که مبیع به آفت آسمانی تلف بشه یا اینکه کسی اونو تلف بکنه، تلف المبیع شامل اتلاف می شود. افرادی مثل شیخ طوسی و علامه حلی همین احتمال رو پذیرفتند. احتمال دوم اینه که بگوییم بایع ضامن قیمته. اگر گفتیم بایع ضامن قیمته، یعنی معامله فسخ نشده و باید مثل یا قیمت واقعی مبیع را به مشتری بدهد. دلیل مثلم که دیگه فکر منم خیلی واضحه، دلیلش اینه که اگر که معامله فسخ نشد، باید مال مشتری را تلف کرده، داخل میشه در قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. بایع مال مشتری رو تلف کرده، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اگر ملاک این قاعده باشه، یعنی من اتلف مال الغیر، اگر این ملاک باشه، باید قیمت یا مثل باقی را بپردازه. اما اگر که ملاک قاعده تلف المبیع قبل قبضه این ملاک باشه، باید بایع ثمن معامله را بپردازه و تفاوت اینا خوب خیلی زیاده. و اما احتمال سوم، احتمال سوم این بود که بگوییم مشتری مخیر است بین این که قیمت را بگیره یا ثمن را بگیره. برای این مخیر بودن شیخ انصاری دو تا دلیل آورده. دلیل اول اینه، شیخ می‌فرماید که اما لتحقق سبب الانفساخ و سبب زمان فیتخیر المالک. اولا مالک که توی عبارت اومده، این مالک یعنی مشتری، مالک یعنی مشتری نه یعنی بایع. بگوییم هم سبب انفساخ در اینجا موجوده، اگر سبب انفساخ موجوده بنابراین بایع ضامن است به ثمن، همون ثمن رو باید برگردونه. اگرم بگوییم که سبب زمان موجوده، سبب زمان یعنی من اتلف مال الغیر، من اتلف مال الغیر رو بهش میگوین سبب زمان. این رو شیخ دلیل تخییر قرار داده. مشتری یعنی مالک، مشتری مخیر است که بگوید معامله فسخ شده پول من را پس بده، یا اینکه بگوید که شما مال من را تلف کردید قیمتش را بده. این دلیل اول شیخ. بلکه این دلیل که الان روشنه که خیلی دلیل ناجوریه. این دلیلی که شیخ ذکر کرده در واقع یه نوع تناقض توشه. تناقضش هم به اینه که اگر هم سبب انفساخ موجوده و هم سبب زمان موجوده، این فارسیش اینه ها، یعنی هم این عقد فسخ شده و هم فسخ نشده. فسخ شدن و فسخ نشدن اجتماع نقیزه اینه. و این که خیلی بعیده، یعنی شیخ انصاری یعنی توجه به این نداشته، یا مثلا به هر حال نمیشه بگی شیخ مثلا به ذهن مبارکش نیمده که داره تناقض میگه، متناقض حرف میزنه. بگیم هم سبب انفساخ هست هم سبب زمان، یعنی تناقض. احتمال داره که مراد شیخ چیز دیگه باشه با این عبارت. شاید شیخ انصاری میخواد بفرماید که این سبب انفساخ به معنای سبب حقیقی فسخ نیست. مثلا سبب انفساخ رو معنا کنیم یعنی انفساخ حکمی، نه این فساخ حقیقی. یا این که بگوییم مراد شیخ اینه که یعنی یحتمل این و یحتمل اون، نه این که مرادش اینه که هم معامله فسخ میشود و همی که مشتری میتواند قیمت بگیره، مرادش این نیست. شایدم بگیم مراد شیخ انصاری اینه ها، میخواد به این که هر وقت شک کردیم رجوع میکنیم به اصول عملیه، اصول عملیه گاهی اقتضا میکند فسخ را بگوییم، گاهی اصول عملیه اقتضا میکنه که بگوییم معامله صحیحه. الان این وجه رو توضیح خواهم دادن که اصول عملیه چی میگه، اینو خواهم گفت. به هر حال این عبارت که نمیشه، نه تخییر درست نمیشه، فقط همین یحتمل یحتمل یعنی حالا میرسم اصول عملیه رو الان خواهم گفت. این یک دلیل شیخ که خلص واقعش نمیفهمم یعنی چی هستن. دلیل دومی که شیخ آورده اینه که دلیل دوم و اما لأن تلف علی هذا الوجه اذا خرج عن منصرف دلیل الانفساخ. دلیل دوم اینه که بگوییم وقتی بایع مال را تلف کرد، حدیث تلف المبیع منصرف دلیل انفساخ، منش اینه ها، حدیث تلف المبیع قبل قبضهی انصراف داره از این که اتلاف بایع را بگیرد. یعنی این حدیث بعیده که مانحنفی را بگیره، حدیث مثلا انصراف داره به تلف نه اتلاف. این معنای منصرف دلیل انفساخ. وقتی که حدیث اینجا رو نگرفت، میگیم که بایع چیزی رو فروخته به مشتری، تحویل مشتری هم نداده، مشتری خیار فسخ داره. وقتی که مشتری خیار تعذر تسلیم مبیع داشت، یعنی وقتی بایع مبیع و تحویل نداده، مشتری خیار فسخ داره. اگر مشتری فسخ کرد ثمن را میگیره، اگر فسخ نکرد قیمت را میگیره. این همو تخییر دیگه. احتمال داره مراد شیخ این باشه. البته اینا فقط اشکالش اینه ها، اشکال این حرف اینه که این خیار چه نوع خیاریه؟ اگر بایع مبیع و تلف کرد و بایع نتونست مبیع و به مشتری تحویل بدهد، مشتری خیار داره، این چه خیاریه؟ خیار مثلا تعذر تسلیم مبیع، اینجور خیاری که جایی نداشتیم تو خیارات، که اینجور خیاری نبود. مثلا خیار تأخیر ثمن داریم، ولی خیار تعذر تسلیم مبیع، اینجور خیاری که وجود نداره، مگر اینکه کسی اینطوری درستش کنه. کسی بگه که این داخل میشه تو بحث خیار اشتراط و همون بحث شرط ارتکازی، که شرط ارتکازی این بود هر کس چیزی را میخرد با زبان بی زبانی داره میگه که به شرطی میخرم که شما بتونی مبیع و به من تحویل بدی، و اگر که بایع نتونست مبیع و تحویل بدهد با بایه مشتری خیاره، تخلف شرط ارتکازیو داره. اینو میشه درستش کرد اینجوری، ولی مشکلش هم اینه که شیخ انصاری خب اینجور حرفی ها قبول نداشت. شیخ شرط ارتکازی و این حرفا تو مکاسب اصلا شیخ قبول نداره دیگه. خیلی خوب، این تا اینجا حالا توضیح عبارت مکاسب. اگر که مراد شیخ این باشه که ما وقتی دستمون از ادله اجتهادی کوتاه شد، یعنی حدیث تلف المبیع ما نحن فیه نگیره، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اون حدیث رو هم مثلا بگوییم که شامل ما نحن فیه نمیشه، به خاطر اینکه الان نمیدونیم اصلا مال الغیر اینجا هست یا نیست. وقتی بایه مبیع و تلف میکنه، نمیدونم مال خودشو تلف کرده یا اینکه مال غیر رو تلف کرده. اگر که گفتیم دستمون از ادله اجتهادی کوتاه شد، باید بریم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه چند جوره. یه مرتبه اینه که اگر بحث در اینه که شک داریم با اتلاف بایع معامله فسخ شد یا نشد، اگر اینجور شکی داریم، اینجور که روشنه، اینجور باید استصحاب بقای عقد بکنیم و نتیجه استصحاب بقای عقد اینه که بایع ضامن است به قیمت واقعی. عقد به هم نخورده، بایع مال مشتری رو تلف کرده، بایع خسارتشو بده. و اگر بحث درباره اینه که نه بایع چقدر ضامنه، نه اینکه بحث در اینه که عقد فسخ شده یا نه، نمیدونم بایع ضامن قیمت یا اینکه بایع ضامن ثمن المسماست. اینجا ابتداعا به ذهن میاد که دوران امر بین المتباینین، چون امر دائر است بین قیمت و ثمن، میشه دوران امر بین المتباینین. در دوران امر بین المتباینین هم جای احتیاطه، ولیکن اینجا امر دائر بین دوتا عنوان نیست، بلکه امر دائر است بین اقل و اکثر استقلالی، و تو اقل و اکثر استقلالی هم که همه قائل به براعتند. باید ببینیم که بین قیمت و ثمن کدام کمتره، اون مقدار مسلم بایع ضامنه، اضافه هم جای براعت. اگر سراغ اصول عملیه بخوایم بریم، اینجوری باید بگوییم، نه این که بریم سراغ اصول عملیه و بخوایم با اصول عملیه تخییر اثبات کنیم. قبلا گفته بودم تخییر تو اصول عملیه یعنی دوتا براعت، و الای اصلی به اسم اصالت و تخییر نداریم. معنای تخییر اینه که براعت از این چیز به براعت از اون چیز. این تا اینجا مطلب اول. اینه که گفتم اگر که شکتون در اینه که یعنی معامله فسخ شده یا نشده و لذا شک دارید که قیمت باید بدید یا ثمن، اگه این باشه که جای استصحاب بقای عقده، این یعنی همون شک سبب مسببی دیگه. گفتم استصحاب میکنه، میگه عقد باقی است، اگر که عقد باقیه پس بنابراین باید چی بده؟ قیمت واقعی. خب بلدی، اگر که گفتم اگر شک در اینه که عقد باقی هست یا نیست همین، اما اگر که نه اصلا بستر باری نیست که عقد باقیه یا باقی نیست، چون گفتم که اصلا مسئله انفساخ دلیل شرعی که نداره. من میگفتم انفساخ یعنی چی؟ یعنی جمع بین ادله، اینو میگفتم انفساخ، درست؟ جمع بین ادله مال موقعی که دوتا دلیل اینجا مجراش باشه، در حالی که این دوتا دلیل اصلا اینجا جاری نیست که من بخوام جمع بین ادله بکنم. اون دلیل میگه تلف، اینجا بحث اتلافه. وقتی که دلیل جاری نشود پس دیگه جای جمع بین ادله نیست. پس بحث درباره این نیست که عقد فسخ شده یا نشده، بحث درباره اینه که باید چقدر باید پول بده. خواه همین دیگه، شک دارم که آیا عقد فسخ می شود یا نمی شود، نه اینکه میدونم فسخ نشده. اگه بدونم فسخ نشده که خود یه روشنه که بس نداره که. اگه میدونم فسخ نشده هم با یه قیمت واقعی رو بده، بس نداره که. خب این تو اینجا مسئله اول. دو تو مسئله دیگه رو شیخ در ادامه اینجا بیان کرده. یه مطلب اینه که شیخ فرموده که بله، فَإِنْ اِخْتَارَ الْمُشْتَرِي الْقِيمَةَ، اگر مشتری حالا تو همین مسئله اومد گفت که من قیمتو میخوام. قیمتو میخوام یعنی چی؟ یعنی معامله فسخ نشده، شما مال منو تلف کردید با یه مثل و قیمتشو بدید. حالا شیخ میفرموید فَهَلْ لِلْبَایِعِ حَبْسُ الْقِيمَةِ الثمن، آیا بایع میتونه بگه که خب من با یه قیمت به شما بدم ولی قیمت رو نمیدم تا اول پول منو بدی تا من قیمت به شما بدم؟ یعنی بایع قیمت را حبس کند تا اینکه ثمن رو بگیره، بعد که ثمن رو گرفت حالا قیمت رو بدهد. چیزی رو که فروخته و تلف شده بگه اول پول منو بده، پول که معامله بود، وقتی که پول گرفتیم این قیمت رو به شما میدم. شیخ انصاری فرموده وجهان، دو وجه هست. این که شیخ اینجا فرموده وجهان، این حرف با مطلبی که ابتدای مکاسب توی ابتدای کتاب البیع با اون مطلبی که اونجا فرموده تنافی دارد، به خاطر اینکه اول مکاسب شیخ می‌فرماید که در بیع بایع فروشنده است، اگر که اختلاف شد بین بایع و مشتری، بایع میگه من جنس رو نمیدم تا پولمو بدهی، مشتری هم میگه تا جنس رو ندادی من پول نمیدم، که باید اول بدهد؟ میگیم که چون بایع داره میفروشد، یعنی متاجر یا مثلا داد و ستد درباره اینه که اول مبیع و بدهد بعد بگیره. به هر حال پول عوضه، عوض رو بعد از اینکه اول مبیع و گرفت بعد عوض رو میداد. اونجا شیخ فرموده که بایع باید اول بدهد، کمان که بایع اول باید بگه به تو، نه اینکه مشتری اول بگه که اشتری تو. اگر اون حرف ملاک باشه اینجا تو ما نحنفی باید بگوییم که بایع حق ندارد قیمت را حبس کنه. باید اول قیمت رو بدهد، بعد ثمن را از مشتری بگیرد. این در صورتی که اون حرف اول مکاسب رو در نظر بگیریم که با توجه به اون اینچه دیگه نباید بگیم وجهان، باید بگیم با یه حق نداره حبس کنه. ولی احتمال داره که جور دیگه بگوییم، احتمال داره بگیم که اون فرمایش اول مکاسب شیخ رو قبول نداریم، به هر حال بای اون مشتری هر دو همزمان با هم باید بدهند و بگیرند و هر کدام هم میتونه امتناع کنه از اینکه ابتدا او بدهد. اگر اینو گفتیم میشه اینجوری گفتا در هر معامله‌ای مقابله و معاوضه بین ثمن و مثمنه. یعنی مثلا این میگه این نون در برابر این پول، اگر بحث ثمن و مثمن باشه هیچ کدام لازم نیست اول باشه، باید همزمان داد و ستد بشه. اما بحث ما درباره عوض و معوض نیست، بحث ما درباره اینه که یکی از این عوض و معوض تلف شده. بحث درباره بدل معوض و عین عوضه. بحث درباره اینه دیگه که مثلا بایه مالو تلف کرده، باید عوض شو بدت، بدل شو بده. ما دلیلی نداریم که بین بدل معوض و خود عوض باید مقابله باشد، این دلیلی نداره. مثلا اگه شما یه نون خریدید، بایه میتونه بگه که تا پول ندادی نون رو نمیدم، شما میتونید بفرمایید تا نون رو ندادید پول نمیدم، این درست، این صحیحه. اما اگر که نون تلف شد و حالا بایه باید عوض نون را بده، اون عوض نون دلیل نداریم که با این پول مقابله هم باشه. وقتی که دلیل نداریم مقابله هم باشه دا، او باید عوض اون نون را به شما بدهد چه شما پول را داده باشید یا نداده باشید، و نمیتونه بگه که نمیدم تا اول پول را بدهی. به هر حال بدل معوض به ذمه انسانه، نه اینکه خودش باشه. وقتی نون تلف شد بدلش میاد به ذمه، وقتی اون کلیه و به ذمه است، اینجا مشتری باید ثمن را بدهد چه اینکه او عوض را بدهد یا ندهد. اینم یک مسئله. یه مسئله دیگم که شیخ اشاره کرده اینه که لو قبض المشتری به غیر اذن البایع، اگر که مشتری مبیع و بی اجازه برداشت و رفت. مشتری مبیع و قبض کرد، بایم ناراحت شد اومد گفت که برای چی مالو برداشتی یا رفتی، اونم گفت مال خودم بوده. سو دعواشو شد، توی این دعوا بایه مبیعو اتلاف کرد. به عبارت دیگه اول قبض صورت گرفته، بعدن بایه مبیعو تو دست مشتری تلف کرد. آیا اینجا بایع ضامنه یا ضامن نیست؟ و اگر که ضامن هست، ضامن قیمته یا ضامن ثمنه؟ شیخ انصاری می‌فرماید که اینجا بایع ضامنه، ولی ضامن قیمته، نه ضامن ثمن. به عبارت دیگه معامله فسخ نمی‌شود، مشتری مالش رو برداشته، بایع مال مشتری رو تو دست مشتری تلف کرده، بایع ضامنه. این فرمایش شیخ انصاری، یعنی دلیلش روشنه دیگه، یعنی اینجا داخل میشه توی باب من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. بلکه درستش اینه که یه مسئله که اول بحث من گفتم و گفتم هیچ کس اینو بحث نکرده ولی این خیلی لازمه بحث بشه، گفتم تو هیچ کتاب فقهی نیومدن بحث بکنن شرایط صحت قبض را، که قبض تو چه صورتی صحیحه. اینجا الان باز یکی از ثمرات اون مسئله است. اگر گفتیم شرط صحت قبض اینه که به اذن مالک باشه، پس اگر مشتری بی اجازه بایع قبض کرده، این قبض باطله. وقتی که قبض باطل بود، اگر که الان بایع مالو تو دست مشتری اتلاف کرد، این همون تلف قبل القبض حساب میشه و چون تلف قبل القبض بایع ضامنه. بله بله، اتلاف مال غیر. نه، یه علتش اینه که بگید که ضامن قیمتش، چون که اگه بگید که مال غیر رو تلف کرده، خب میگیم که ضامن مال غیر قیمت رو باید بده. اگر گفتیم همین قاعده تلف المبی قبل قبضه اینجا صدق میکنه، باید بگوییم که ثمن رو بده. برای چی یاد زمانی باشه؟ مال خودشو برداشته. بله، نه 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 نه، یاد زمانی مشتری مال خودش رو برداشته، فقط بی اجازه بایع برداشت. مال مال خود مشتری است اما متعلق حق دیگرانه. این مثل اینه که من یه چیزی رو رهن پیش شما بگذارم ولی مال مال منه، اما رهن پلو شما، بعد بیام این مالی که رهن پلو شماست بی اجازه شما برش دارم. مال خودمه اما متعلق حق دیگرانه. و صلی الله علی محمد.